تونستیم بریم ندیم بحرین رو، اصلا لازم نبود بحرین رو بریم. به این بحرین جزئی از خاک ما بود، میتونستیم نپذیریم آقا ما رفراندوم نمی کنیم.
آیا بحرین از نظر قانونی جدا شده بود؟
نه نه نه،
چون این مسئله که گفته کردیم. میشه در زمان قاجار جدا شده بود و پهلوی نقشی نداشت.
نه نه نه، همه پرسی کردیم. نه نه، توجه کنید، همه پرسی شده، دقت کنید. سازمان ملل بحرین سازمان ملل هم تازه اون همه پرسی رو قبول نکرد. ببین دقت کنید، استان 15ام ایرانه، به سخن هویدا گوش بدید. هویدا میگه یه دختر داشتیم شوهرش دادیم رفت، یه دختر داشتیم، یعنی مال ما بود دیگه، دختر داشتیم شوهرش دادیم رفت. استان 15ام ایران بوده. کاری که اینا میکنن اینه، بعد از اینکه شاه از دیدار با هند برمیگرده، توی فرودگاه اعلام میکنه که ما حاضریم بحرین رو دربارش به همه پرسی بگذاریم. این همه پرسی رو چیکار میکنن؟ در مورد همه ساکنان انجام نمیدن. نکته جالب اینه، اونجا یه حاکمه
شیوخ
داره، بله، یه حاکمی داره که اصلا تبارش هم در واقع دشمنی با ایران هم داره، عده محدودی هم با خاندانش و اعضای خاندانش هستن. همه پرسی رو در فقط توسط برای اونا انجام میدن،
یعنی از همه مردم نظرخواهی نمیشه.
نمیشه اصلا، همه پرسی مورد سواله. شما برید ببینید که اصلا همه پرسی در معنای واقعی صورت نگرفته. یعنی ایران کاملا راحت پذیرفت که بحرین از ایران جداش. ایران به راحتی میتونست همین ارتش رو بفرسته،
بله،
بگه آقا اینجا مال ماست، استان ماست، از دیرباز هم بوده، اسنادش هم ارائه بده، کوتاهم نیاد.
یه چیزی من نقطه مچونه،
یه بله. یه چیز بگم، حتی بعضی از دولت مردان زمان شاه مخالفه. شما ببینید اردشیر زاهدی مخالفه، سخت مخالفه، میره با شاه بارها صحبت میکنه، میگه اصلا معنی نداره ما این کارو بکنیم. توی مجلس حتی سال 1349
پزشکون
نطق میکنه، یه نطق مفصل میکنه، میگه یعنی چی این کاری که ما داریم میکنیم، داد و بیداد میکنه. بعد ببینید به خود سخن شاه توجه کنید چی میگه. میگه من استدلال مخالفان این کار رو میفهمم، ببین دقت کنید، میگه اما نمیخوام دونکیشوت بازی در بیارم. دونکیشوت بازی نیست، خاکته. اولا که ارتش ایران این توان رو داشت که در حالی که انگلستان داره ترک میکنه منطقه رو، بره اونجا رو بگیره. یعنی اونجا در واقع
اصلا در بحرین نیروی نظامی نبود که بتونه مقاومت کنه،
هیچی
نبود، یه پاسگاه نظامی هم نبود.
ثانیاً گیری مثلا تو میرفتی انگلستان به تو حمله میکرد، بابا وایسا سر خاکت دیگه، باید وایسی.
این یه چیز مونده، یه چیز مشهوری
از دولت ادبیاش، از نظامی آرژانتین کمتری جانم بگم.
خب ببینید، قبل از اینکه شاه بحرین رو بپذیره که جدا بشود از ما، آیا چیزی به نام دولت بحرین وجود داشت یا
نه؟ نه اصلا دولت نیست، اونجا یه حاکمان امیرنشینن، اونجا دارن اصلا
دولت رسمی پرچم داره.
نه نه، دولت نیست،
پول ملی اینا وجود نداره،
اینا حاکمن، اینا امیرنشینه. ببینید مثل همون حالا ابو موسی اینا محل سکونت نداشت.
حالا این چیز جالب آقای دکتر، رضا شاه هم دو بار به ملل متحد شکایت میکنه که بحرین مال ماست.
بله، اونجا ببینید اینا عملا میدونید انگلستان چیکار میکرد. انگلستان میومد این امیرنشین ها رو تحریک میکرد،
خب
اینا رو حمایت میکرد، اینا رو وامی داشت که از ایران تبعیت نکنن. دولت های ضعیف وقتی تو ایران بودن، یا سر وقت اینا نمیرفتن، یا با این وضع مماشات میکردن. اما از نظر قانونی، حقوقی، رسمی، بحرین جزی از ایران بود، یعنی مثل همون جزایر ابو موسی و اینا بود. منتها ما میتونستیم تاکید کنیم بر این بچه حقوقی و قانونی و بریم اونجا وایسیم و نذاریم. اصلا همین پرسی یعنی چی؟ مگه کسی مثل آمریکا، مگه الان درباره کالیفرنیا همو پرسی میکنه؟ مگه درباره تگزاس همو پرسی میکنه؟ الان شما به دولت آمریکا اعلام کنید برو همو پرسی کن ببین کالیفرنیا دلش میخواد جداشو بشه یا نه. البته همو پرسی هم که نکردن، فقط از چند صد نفر، بین 700-800 نفر دار و دسته اطرافیان شیوخ شیخ بحرین پرسیدن، نه در بوده همه.
حالا ادامه بحثمون این بود که موضع جریان روشنفکری در جدایی بحرین چیه؟
ببین روشنفکری ایران، بدنی اصلی روشنفکری ایران بی تفاوت، ساکت، جز یه نفر تو ناسینادون جمع بسیار پان ایرانیستا پزشک بود و طیفی از چپهای رادیکالی که اونا دشمنی با رژیم شاه به هر حال داشتن. حالا چپ رادیکال ایران هم چند بخش داره، چون من اینو سریع بگم. ببینید روشنفکری ایران رو گفتیم دو شاخه داره، یه شاخه به اصطلاح دینیه، یه شاخه آتئیسته. هر یک از این شاخه‌ها یه رویکرد ایدئولوژیش ناسیونالیستای باستانگران، مثل فروغی، مثل داور، مثل تیمورتاش، مثل علی دشتی، مثل میکده، مثل علی اکبر سیاسی، اینا عمدتاً کارگزاران پهلوی اول و دومن. یه گروه دیگه از همین روشنفکران آتئیست، اینا لیبرالن، مثل جبهه ملی، مثل کریم سنجابی، حتی تا حدی مثل دارش فروهر، مثل حزب ایران، مثل الله یار صالح، مثل اینا هستن. یه گرایش دیگه، گرایش های سوسیال دموکرات هستن. مثل محمد نخشب مثلا، حالا مثلا حتی بعضی لیبرال های مثلا سوسیال دموکرات. یه طیف دیگه طیف سوسیالیست های رادیکال هن که حالا معمولا در ذیل مارکسیسم تعریف می شدن، اونا هم شاخه شاخه می شدن، مارکسیسم چینی بود، مارکسیسم روسی بود، مارکسیسم آلبانی بود. بعد اینا باز از نظر استراتژی هم متفاوت بودن، بعضی به کار سیاسی تشکیلاتی باور داشتن، بعضی به کار نظامی باور داشتن. مجموعه اینا رو میتونیم سران و چهره های حزب توده، بعد امثال بیژن جزنی، امثال ضیا ظریفی،
همه اینا سقوط کردن.
نه 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 متفاوت، نه 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 مقصودم این نیست. دارم میگم اون طیف سوسیالیست رادیکالی که با رژیم میجنگید، حالا چه بیرون بود چه مسلحانه میجنگید، نه اونا خب طبعا مخالفت کردن، اما بقیه جریان شما نگاه میکنید واکنش آنچنانی ندارن. البته سرکوب شده هم بودن، ولی خب حتی مثلا اینکه بگیم حساسیت ویژه‌ای، ولی کلا روشنفکری ایران نسبت به مقوله هویت و نسبت به مقوله استقلال متاسفانه بی توجه، و بعد از انقلاب نسبت به مقوله عدالت هم همین وضع پیدا میکنه. روشنفکری ایران قبل از انقلاب یک گرایش عدالت طلب داره، اما بعد از انقلاب متاسفانه این گرایش عدالت طلب به شدت کم رنگ میشه. حالا من توضیح میدم. روشنفکری ایران پس یه دونه شاخه، یه دونه اون شاخه آتئیستش گرایش‌های ایدئولوژیک این شکلی داشت، یه شاخه مذهبی داره اونم گرایش‌های ایدئولوژیک مختلف داره، یعنی گرایش لیبرال داره مثل مثلا نهضت آزادی، گرایش مثلا سوسیالیست داشت مثل سوسیالیست‌های خداپرست، گرایشی مثل مرحوم شریعتی رو داشت، گرایش‌هایی داشت که گرایش‌های به شدت شبه مارکسیستی بودن مثل این سازمان‌های مثل مثلا مجاهدین خلق اون زمان، منافقین، اینها از ایدئولوژیک رو کدای مختلف داشتن، و ولی در این حال همگی در مدرن بودن و در ترویج روح مدرنیته و اینکه پروژه شبه مدرنیته رو پروژه اصلی راهگشا برای ایران بدونن با هم اشتراک داشتن، اگرچه با هم دیگه ستیز و تضاد داشتن. بعد این دوران در واقع سوم روشنفکری ایرانه که ما دوران رضا شاهیه، بعد دوران پهلوی دومه، یه دوران هم بعد از انقلاب ما داریم. یه اتفاق بدی که برای روشنفکری ایران رخ میده اینه که بعد از انقلاب گرایش های عدالت طلبانه،
آره آقای دکتر من به نظر عبور نکنیم از ماجرا جلسات بعدم بهش میگم، نه میپردازیم به آینده. تا من میخوام بگم اون روشنفکرانی که با رضا شاه همکاری کردن در اینکه حکومت تشکیل بده و حکمرانی کنه، سرنوشت اینا چی شد؟ اینا توسط رضا شاه حذف شدن
به شدت،
یعنی ابتدای ماه عسلی هست و بعد آره 3 دقیقه وقت اینو بپرزین در جلسات بعد ما روشنفکری بعد انقلاب بحث
بس بعد میرسیم بس بس تا سر رضا شاه باشیم بعد بریم. ببین
چه بر سر اینها اومد؟
بله ببینید سرنوشتا رو، تیمورتاش نقش بسیار مهمی در روی کار آمدن رضا شاه داشت، علی اکبر داور همینطور، بعد نصرالدوله فیروز همینطور، اینا آدمایی بودن که اصلا به نوعی نردبان رضا شاه شدن. ببین رضا شاه رضا خان دوره‌ای که انجام شاه نشده بود، او توان کار تئوری که نداشت، اصلا سواد نداشت،
اصلا نام پهلوی رو انتخاب کردن،
اصلا سواد خوندن نوشتن نداشت این چیزا. ببینید شما ببینید رضا شاه چیکار میکنه وقتی به قدرت میرسه، سرنوشت‌ها اینا خیلی خیلی عبرت آموزه. تیمورتاش در زندان و به فجیع‌ترین وضعی کشته میشه، نصرالدوله فیروز همینطور کشته میشه، بعد علی اکبر داور از ترس اینکه مبادا کشته بشه خودکشی میکنه، مبادا بیابروش کنن ببرن زندانیش کنن خودکشی میکنه. علی دشتی چند بار زندانی میشه که خودش توی چیزاش میگه، یه بارم خیلی جالبه، یکی از دفعه‌ای که زندان میره ببخشید، چون اینا اصلا منتقد اپوزیسیون نبودن، اینا کارگزار فرهنگ سیاسی بودن. علی دشتی میگه که اون یه بار که از زندان میاد بیرون میگن چرا زندانی شده، میگه فکر میکنم در مت اعلیحضرت کوتاهی کرده بودم. خداش اینجوری داره میگه، برید نوشتاشو ببینید. یا چیز ملک و شعرهای بهار، بابا این آدم اصلا سیاسی نیست، در یه دوره چیزای بحث شعار معروف یا مرگ یا تجدد و بحثای یه چیز رو داشت، بعد دیگه کاملا دولت مرد شد، کارگزار رژیم پهلوی.
خب حالا سوال اینه، آیا جریان روشنفکری که به رضا شاه کمک کرد، در حکومت هم بهش کمک کرد، فکر میکرد که رضا شاه چنین برخوردی باشون بکنه؟
فکر نمیکردن با تک تک عناصرش چنین کاری بکنه. اما اینا ببینید، اینا در واقع روشنفکری ایران چون جهتگیری مدرن داشت، شبه مدرن داشت، و چون رضا شاه هم اومده بود که پروژه شبه مدرنیزاسیون نظام جهانی رو ایران اجرایی کنه، اینا به هم دیگه گره خوردن و نزدیک شدن. اینا چاره‌ای جز این پیوند نداشتن، چون هر دو چون یه پروژه رو پیش می‌بردن، و این پروژه رو کی طراحی می‌کرد، منافع این پروژه برای کی بود؟ نظام جهانی. نظام جهانی میخواست ایران شبه مدرنیزه بشه، بتونه در نظام جهانی هضم بشه، که چی بشه؟ که نیروی کار ایران، مردم ایران استثمار بشه، منابع طبیعی غارت بشه، ایران بازار مصرف بشه. برای این کار ایران رو باید شبه مدرن میکردن، مدرن فرآیند مدرنیزاسیون رو پیش میبردن. برای این کار احتیاج به نیروی اجرایی داشتن، به احتیاج به نیروی فکری داشتن، احتیاج به کسانی داشتن که بتونه این پروژه رو تبلیغ کنه، ترویج کنه و اجرایی و عملیاتی کنه. شما نگاه کنید هر کدوم از اینا دولت مرد میشن، یکی وزیر خارجه میشه، یکی وزیر معارف میشه.
بله، ما حتما در برنامه‌های بعدی به این موضوع میپردازیم. از شما ممنونم، خدا نگهدار.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
ستاد مرکزی اربعین حسینی در اطلاعیه شماره 4 خود اعلام کرد برای رفاه حال زائران گرامی و عکس توافق کشور عراق تردد از کلیه مرزها به صورت 24 ساعته بوده و تمامی زبار گرامی می توانند در تمامی ساعات شبانه روز از مرزها تردد نمایند. به زائران گرامی توصیه می گردد تا پیاده روی در مسیر نجف به کربلا را به ساعات شب و خنکی هوا موکول نمایند. با توجه به توافقات صورت گرفته با کشور عراق، داشتن اعتبار گذرنامه حداقل 6 ماه برای عزیمت با آن کشور در ایام اربعین لغو و در صورت داشتن گذرنامه معتبر، زائران گرامی می توانند به کشور عراق عزیمت نمایند. با توجه به اعلام کشور عراق، کابوتاژ خودرو و سفر با خودروهای شخصی به کشور عراق در ایام اربعین ممنوع می باشد. اتباع خارجی غیر مقیم برای سفر به عراق صرفاً می بایست از مرز چذابه در استان خوزستان تردد نمایند. اتباع خارجی صرفاً در صورت داشتن مدرک قانونی به مرزها مراجعه نمایند. هزینه 24 ساعت پارک خودرو در پارکینگ های شهرهای مرزی 30,000 تومان می باشد و عکس مبالغ بیشتر تخلف محسوب می گردد و در صورت تخلف مراتب را به شماره 117 منعکس نمایند.
سیما فیلم
تقدیم میکند.
اصلا تالا بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
طوبا.
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آهام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو طوبایی طوبا، تو خود من.
بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
اومن برق‌نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
طوبا هر شب از شبکه یک سیما.
اینکه از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاهی در ساحت خورشید توجه فرمایید.
در ساحت خورشید
تمام چیزایی که انبیا آوردند اینها مقصود اونها به ذات نبوده است. تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. دعوت ها هرچی میشد مقدمه است برای اینکه انسان را بیدار کنند، انسان را بفهمونند، بهش ارائه بدن بهش که چه بودست و چه هست و چه خواهد بود و عالم چجور است وضعش با ذات مقدس تعالی. و ما دستمون از این مسائل کوتاه است و امیدواریم که به برکت اولیای خدا ما هم یک آشنایی ضعیفی پیدا بکنیم و بعض از حجب از پیش چشم ما برداشته بشد. خدای تبارک می فرماید که الله نور و سماوات و الارض و هو الاول و الاخر هو الظاهر و الباطن. این را ما با قلبمون با وجودمون ادراک کنیم، نه ادراک علمی مشاهده.
فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
ستاد مرکزی اربعین حسینی علیه السلام در اطلاعیه شماره 5 خود اعلام کرد: به اطلاع هموطنان گرامی می رساند تا ساعت 24 مورخ 22/5/1403 مصادف با 7 ماه صفر، تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سماخ 2,196,607 نفر و تعداد زائران عازم شده به کشور عراق حدود 659,540 نفر می باشد. زائران گرامی توجه داشته باشند نام و شماره تلفن همراه را بر روی وسایل خود مانند کوله پشتی نصب نمایند. با توجه به ازدحام جمعیت در اماکن مقدسه عراق، بر کاهش ماندگاری و حداقل توقف خصوصا در شهر کربلا تأکید می شود. آدرس سفارت، کنسولگری ها و نمایندگی های کنسولی ایران در عراق را از طریق سایت وزارت امور خارجه به همراه داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند به آسانی به آن دفاتر مراجعه نمایند.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.nctch.ir. مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما میراث ما، میراث ما ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
مال حسن اومدم برای زید بشن تا تو قلب مادرت عزیز بشن.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق. حرم الله، حرم الحسین، خیر الکلام، صدق الصادق.
این سوی درختی به نسیمی افتاد، آن سوی پرندهی زبینی افتاد. لالایی مادران به شیون آمیخت، پستانک خونین یتیمی افتاد. و اینک آوای کودکان ایرانی از کربلای غزه و کودکانی که علی اصغر بار شهید می شوند.
I'm sorry. هستیم.
ساعت 16 است. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می‌کنم به برنامه سازمان شبه توجه.